ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 21 آبان ماه 1401 مصادف با 12 نوامبر 2022 میلادی هم هست. همچنین در آغاز نهمین هفته اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی ایران هم هستیم. اما سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در این مجله همراه شما خواهم بود. پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیو با ماست. بکتاش،
با سپاس. درود شنوندگان ارجمند. تصاویر ویدیویی از شهرهای تهران، سنندج، سردشت، ایرانشهر، خرم‌آباد، مهاباد، سقز، سبزوار و بوکان هاکی است که تظاهرکنندگان شب گذشته در چندین نقطه با روشن کردن آتش تعدادی از خیابانها را مسدود کردند. در سردشت به دنبال کشته شدن هیمن حمزه که در پی تیراندازی ماموران جان باخت، یک قرارگاه بسیج و یک خودروی قوای نظامی به آتش کشیده شد. در نازی‌آباد تهران تظاهرکنندگان شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. در استان سیستان و بلوچستان مردم در شهرهای خاش، ایرانشهر و زاهدان به خیابان‌ها آمدند که در ایرانشهر با شلیک گلوله ماموران حکومتی تظاهرات به خشونت کشیده شد. بر اساس ویدیوهای منتشره، ماموران روز گذشته در مراسم سوگواری سام بیرانوند، جوان تظاهرکننده 20 ساله، به معترضان حمله کردند در حالی که تظاهرکنندگان شعارهایی سر می‌دادند.
آتش روشن کردن.
سام بیرانوند به ضرب گلوله ماموران کشته شد. گفته می شود ماموران پیکر او را بدون اطلاع خانواده‌اش شبانه در یکی از روستاهای اطراف خرم‌آباد به خاک سپردند. رئیس مرجع قضایی جمهوری اسلامی در استان البرز میگوید در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی برای 11 تن از بازداشت شدگان با اتهام افساد فلعرض احکامی صادر شده است. هویت این بسیجی روح الله عجمیان اعلام شده که به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی در تظاهرات 12 آبان در محدوده کمال شهر کرج کشته شده است. خبرگزاری مهر به نقل از حسین فاضلی هریکندی گزارش داده است که این بسیجی در روز حادثه مشغول رفع انسداد بزرگراه برای عبور و مرور خودروها بوده که از طرف معترضان مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اتهام افساد فلعرض خطر صدور حکم اعدام برای متهمین دارد. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی، تاکنون برای بیش از 1000 تن از بازداشت شدگان پرونده قضایی تشکیل شده است. تاکنون اطلاعاتی درباره هویت دستگیر شدگان منتشر نشده و معلوم نیست که قوه قضایی جمهوری اسلامی به کدام یک از وکلا اجازه بررسی پرونده ها و دفاع از بازداشت شدگان را داده است. صدر اعظم آلمان میگوید تحریم یکی از راه‌های افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است. این پیام توییتری اولاف شولتز در زمانی صادر شده که بسته جدید تحریمی اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه اعلام شود. بر اساس متن پیشنویس تحریم‌های جدید که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، اسامی 28 شخص حقیقی و 3 نهاد از جمله پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به لیست تحریم‌ها افزوده خواهد شد. از سوی دیگر آلمان و ایسلند از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند نشست ویژه‌ای برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران برگزار کند. 14:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه تا لحظات دیگر برنامه خبری این ساعت رادیو فردا با نسرین افشار.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سفیران آلمان و ایسلند در سازمان ملل در ژنو از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند تا برای بررسی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به ویژه درباره زنان و کودکان در اواخر ماه نوامبر نشست فوری تشکیل بدن. کاتارینا استاش سفیر آلمان در سازمان ملل در ژنو گفت بیش از 40 کشور از این درخواست حمایت کردند. مهم این است که شورای حقوق بشر وضعیت زنان و دختران ایران در اعتراضات اخیر را بررسی بکنند. در همین زمینه با مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از نشست گروه 7 در آلمان گفتگو کردم و از او خواستم تا در این مورد بیشتر برای ما توضیح بدهد.
ما میدونیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو داره که یه تعدادی از اینا عضو 13-14 عضو همیشه گردشی جدید انتخاب میشن. برای این شورا در سال 3 بار جلسه داره، ولی برای برگزاری یک جلسه ویژه فوق‌العاده بایستی حداقل 16 کشور از درخواست جلسه ویژه حمایت کرده باشند، که در این مورد مشخص 44 کشور از خواست برگزاری جلسه ویژه حمایت کردند و این مربوط میشه به ویژه در رابطه با این درخواست 227 نماینده مجلس که درخواست حکم اعدام برای معترضین یا به قول اونها اغتشاشگران کردند. این مسئله درخواست کشور آلمان و ایسلند رو تسریع کرده، چون نگرانی زیادی دارن که واقعا اینها حکومت شروع کنه به اعدام ها.
در این مورد اروپا یک گام پاشو فراتر گذاشته و بدون توجه به هشدارهای جمهوری اسلامی در مورد برگزار نکردن این نشست تلاش میکنه صدای مردم معترض ایران بیشتر شنیده بشه. ارزیابی شما چیه؟
بله، اتحادیه اروپا خب الان همین روز دوشنبه پارلمان اروپا قرار یک بسته تحریمی جدیدی رو در تقابل با اقدامات جمهوری اسلامی تصویب بکنه. کشورهای اروپایی بسیار نگران وضع به ویژه زندانیان هستند که ما تعداد واقعی اونها رو نمیدونیم. طبق آماری که ما داشتیم در هفته اول و دوم آغاز خیزش اجتماعی چیزی در حدود 30,000 نفر دستگیر شدند که الان گفته میشه تعداد 15,000 نفر در زندان ها هستند. ما از این 15,000 نفر نام 1,600 زندانی رو داریم و میدونین که بیش از 300 نفر کشته شدند. در میان این 300 نفر 52 کودک هستند که ما نام و چهره این 52 کودک رو داریم. در رابطه با این 1,600 نامی که ما میشناسیم، باز این نگرانی بسیار شدید هست که حکومت شروع بکنه به اعدام ها برای ایجاد ترس و وحشت در میان معترضین. اما اون چی که مربوط به پارلمان اروپا اتحادیه اروپا میشه، مسئله فراتر از این مسئله است. اصولا اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی درک کردند که خواست ملت ایران فراتر از این هست که فعلا مثلا در زندان ها رفتار بد با کسانی که زندانی هستن انجام نگیره یا شکنجه انجام نگیره. فهمیدن که خواست مردم ایران برکناری حکومت جمهوری اسلامی است و ایجاد یک نظام دموکراتیک بر پایه انتخابات آزاد مردم ایران. این مسئله رو این کشورها درک کردن و فهمیدن. به همین دلیل حدس و گمان من این هست که حتی بعد از روز دوشنبه که پارلمان اروپا این بسته جدید تحریمی رو تصویب بکنه، به ویژه آلمان و فرانسه دنبال این هستن که بسته سوم تحریمی رو آماده بکنن، چون حدس و گمانشون این هست که جمهوری اسلامی فعلا دست از سرکوب تشدید سرکوب بر نخواهد داشت. اجزای این مسئله البته در رابطه با نشستی که مربوط به شورای حقوق بشر میشه میره به اونجا که بعد از این اجلاس شورای حقوق بشر، این اجلاس ویژه، مسئله به سازمان ملل، به مجمع عمومی سازمان ملل برده بشه و در اونجا تصمیماتی گرفته بشه که اون وقت در نهایت باید مسئله در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین دامنه این اقداماتی که آلمان و ایسلند الان آغاز کردن بسیار فراگیرتر از اون خواهد بود که ما الان میتونیم روش صحبت کنیم.
همطور که میدونین حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نسبت به برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر این سازمان درباره شرایط ایران هشدار داده بود. همینطور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست صلح پاریس با کنشگران ایرانی با 4 زن دیدار کرد و اعتراضات سراسری مردم ایران رو انقلاب خوند. اساساً برگزاری این نشست ها چقدر میتونه در روند سرکوب های سیستماتیک جمهوری اسلامی به اعتراضات سراسری مردم ایران تأثیر بگذاره؟
خب این بستگی مقدارم به این داره که الان کشورهای اروپایی پاشون رو یک قدم فراتر بگذارن. خب از دیدار خانم مسیح عدی‌نژاد، خانم برومن و دو بانوی دیگر با رئیس جمهور آمریکا بسیار پرمعناست. ما میدونیم که به ویژه خانم مسیح عدی‌نژاد خواستار این هستند که کشورهای اروپایی و آمریکا با نمایندگان اپوزیسیون ایرانی مستقیما گفتگو کنند و فقط مسئله مربوط به این نشه که نمایندگان مبارزین حقوق مدنی با اونها صحبت بشه. تا کنون کشورهای اروپایی خودداری کردند که مستقیما با سران جریانات اپوزیسیون ایران از همه جریانات گفتگوی رو آغاز بکنند و اونها هنوز در پی این هستند که در مسئله رو در سطح حمایت از مسائل حقوق بشری همینجا باقی بگذارند و هنوز وارد این درگیری اصلی با حکومت نشن. به محض اینکه وارد گفتگو با سران اپوزیسیون بشن، معنیش این است که ما با جمهوری اسلامی وداع کردیم و الان دنبال گذار از این حکومت هستیم، دنبال این هستیم که یک نیروی انتقال قدرت به یک حکومت دموکراتیک آینده رو سازماندهی کنه. این مسئله روز به روز بیشتر در دستور کار کشورهای اروپایی قرار خواهد گرفت و دیدار بانوان مبارز ما با رئیس جمهور آمریکا آغازی بوده برای این روندی که من فکر میکنم الان قابل پیش بینی است.
گفتگوی بود با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل، از نشست گروه 7 در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف ایران و سرکوب خشونتبار معترضین از طرف نیروهای امنیتی و لباس شخصی، روز به روز به شمار قربانیان و مجروحین افزوده میشه. گروهی از مجروحین از طرف خانواده و یا نزدیکان خود به بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی منتقل میشوند و گروهی دیگر ترجیح میدهند برای در امان ماندن از دست نیروهای امنیتی و انتظامی در خانه و با کمترین امکانات داشتی جراحات خود را معالجه بکنند. همزمان با این رویدادها، نیروهای امنیتی کنترل خود را در بیمارستان‌ها افزایش دادند و از انجام وظیفه حرفه‌ای و انسانی کادر درمانی جلوگیری می‌کنند. در چنین شرایطی روند مهاجرت پزشکان، متخصصان و پرستاران شتاب بیشتری گرفته و به گفته شماری از مقامات بهداشتی، سیستم درمانی کشور در آینده نزدیک با بحرانی جدی روبرو خواهد شد. کیانوش فرید در گزارشش گفتگو داشته با 2 پزشک که روند مهاجرت کادر درمانی کشور رو بررسی کردند. با هم می‌شنویم.
صف مهاجرین پزشک و کادر درمانی از کشور روز به روز طولانی تر می شود. تا جایی که حالا محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی با صراحت می گوید جامعه پزشکی در برخی رشته های تخصصی و فوق تخصصی با چالش های اساسی مواجه خواهند شد و از این رو ممکن است در آینده فارغ التحصیلی از این رشته ها نداشته باشیم. محمد رئیس‌زاده افزایش شتاب در درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در پزشکان عمومی متخصص و فوق متخصص در ایران را نگران کننده توصیف کرد و نسبت به خطر عقبگرد به 40 سال پیش و استفاده از پزشک خارجی هشدار داد و تاکید کرد که ادامه سیاست‌های نادرست جوانان جامعه پزشکی را ناامید کرده و منجر به سیل مهاجرت و انصراف از رشته پزشکی خواهد کرد. پیشتر در 20 شهریور ماه 1401 روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار گزارشی بر اساس آماری که منبع آن را اعلام نکرد از مهاجرت 160 متخصص قلب طی یک سال گذشته از ایران خبر داد و نوشت که طی 4 سال اخیر دست کم 16 هزار پزشک عمومی هم از کشور مهاجرت کردند. بر اساس همین گزارش طی یک سال گذشته حداقل 30 هزار نفر از کادر درمانی از دانشکده علوم پزشکی تقاضای برگه حسن سابقه کردند که مقصدشان کشور عمان بوده است. این در حالی است که بنا به اعلام قبلی وزارت بهداشت ایران با کمبود حدود 18 هزار پزشک عمومی مواجه است. یک پزشک که به تازگی به عمان مهاجرت کرده در گفتگو با رادیو فردا در همین باره:
من باید خدمتتون بگم که مهمترین دلیل اینه که متاسفانه کادر درمان توی ایران از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نیستن. مهمترین چیزی که شما وارد یک کار میشین در واقع به دست آوردن احترام، اعتبار و حالا در کنارش درآمد مناسب هستش. متاسفانه تو ایران کار واقعا بسیار سنگین هستش و درآمد به نسبت تعداد مریض و مراجعه کننده بسیار کمه. وقتی که شما تو بیمارستان بعد مطب داری برای مریض اختصاص میدی، خیلی بیشتر زمانی هستش که شما برای خانواده و اطرافیانتون داری میذاریم و ناخودآگاه شما رو از زندگی خانوادگی و شخصی خودتون خیلی دور میکنه. از طرفی حمایت گروه های پزشکی باید همراه کادر درمان باشه تا در واقع بتونن با انگیزه و امید بیشتری کار بکنن که متاسفانه این قضیه تو ایران نیست. من الان خودم 3 ساله که از ایران مهاجرت کردم و حالا عمان رو انتخاب کردم به عنوان مقصد اولم. نمیگم که کشور خیلی خوبیه، ولی نسبت به شرایطی که تو ایران وجود داره خیلی خیلی در واقع میتونم که بگم که حداقل در آرامش روانی ما به سر میبریم و این قضیه بسیار اهمیت داره.
او در ادامه همچنین علاوه بر مسائل اقتصادی به مسائل کاری، سیاسی و حقوق بشری که پزشکان در ایران با آن روبرو هستند هم اشاره کرد.
من متاسفم تو این شرط ایران الان بسیار میشنوم همکارایی که قسم خوردن که تا جون در بدن دارن برای مریض در واقع کار کنن و خانوادهشون اطرافیانشون فدا کنن و بخوان جون یه مریض رو نجات بدن، ولی متاسفانه الان نمیتونن پایبند به قسمشون باشن و مجبورن قسم رو بشکنن و ببینن که مریض داره جون میده و متاسفانه هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. اعتراض مسالمت آمیزی که پزشکان داشتن و هدفشون هم این بود که خون بیگناه ها در واقع با مسائل سیاسی قاطی نشه، در واقع چه آشوبی کشیده شد، چقدر در واقع توهین، تحقیر و چقدر در واقع افراد عزیزی دستگیر شدن، کشته شدن و یا حتی زخمی شدن و متاسفانه همه اینا شرایط رو داره فراهم میکنه که پزشکا و پرستاران و کادر درمان خیلی راحت و با فراغ بال تصمیم بگیرن که از ایران مهاجرت کنن و این برای آینده کشور ما اصلا چیز مطلوبی نیست. امیدوارم که روزی برسه که با تمام شرایط، با تمام دانش، تجربه، تبحر و مهارتی که کادر درمان ما در خارج از کشور دارن از خودشون نشون میدن و واقعا مثل ستاره دارن میدرخشن، امیدوارم که روزی بشه که همه ما با آغوش باز به کشورمون برگردیم، برای هموطنمون خدمت کنیم.
سال گذشته نیز حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از افزایش آمار مهاجرت پزشکان و خروج پزشکان از عضویت هیئت علمی و خالی ماندن صندلی‌های تخصصی در برخی رشته‌های مادر ابراز نگرانی کرده بود. آمار رسمی و دقیقی از مهاجرت پزشکان در سال‌های گذشته هیچ وقت منتشر نشده است، اما محمد رضا ظفرقندی رئیس وقت سازمان نظام پزشکی ایران در شهریور 1400 گفته بود دست کم 3000 درخواست برای مهاجرت از سوی پزشکان به این سازمان ارسال شده است. پزشک دیگری در تهران که نخواست نامش فاش شود به شرایط این روزهای خودش و همکارانش اشاره کرد و گفت پزشکان در ایران دل سردند و امنیت کاری ندارند.
دو هفته پیش بود پسری آوردن که با گلوله ساچمه‌ای خورده بود به هلوش مثلا زیر شکمش و بیزه هاش و اینا. پدر و مادرش با پدر و مادرش اومدن اونجا، ما همینجور که داشتیم بالاخره به این میرسیدیم برنامه‌ریزی میکردیم که چیکار کنیم، دکترهای دیگه هم بودن، دوباره همون اتفاق قبلی افتاد و نیرو امنیتی اومدن بیمارستان و هیچی، به اتفاق خونواده بردنش. حالا دیگه بعدش پیگیری نکردیم که چه اتفاقی برای این پسر افتاد. 16 سالش هم پزشکا طبق قسمی که خوردن اینا باید تا اون لحظه‌ای که میتونن هر کاری از دستشون برمیاد برای اون بیمار انجام بدن، ولی واقعا دستشون بسته است. تو این ایام وحشتناک دستشون بسته است، نمیتونن فعالیتی بکنن، نمیتونن مداوا کنن درست، نمیتونن باشون با مریضا همکاری کنن، مثلا راهنماییشون کنن، هیچی. من نمیدونم مثلا اینا برای چی بیمارستان میارن. خب اینا همه باعث میشه که پزشکام دل سرد بشن، اینا نمیتونن تو این محیطا کار کنن، اینا امنیت کاری میخوان، خب میخوان با وجدان کار کنن، وجدان کاری دارن. اینجا متاسفانه نمیشه، اینجا جواب نمیده.
در همین حال در سال 1400 گزارش‌های متعددی نیز از افزایش آمار خودکشی در میان رزیدنت‌ها یا دستیاران پزشکان متخصص در کشور منتشر و خبرساز شد، تا جایی که شوراهای صنفی دانشجویان بیش از 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به وضعیت دانشجویان این رشته شدند. حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در همان زمان فشار کاری و سطح درآمد را از جمله مهمترین مشکلات دانشجویان پزشکی عنوان کرد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. او درباره روند مهاجرت کادر درمان از ایران صحبت کرد. اما میریم به سراغ ادامه اعتراضات و همدلی ورزشکاران با معترضین در ایران. کیمیا یزدانیان تهرانی، ملی پوش بسکتبال ایران، با انتشار یک استوری در اینستاگرامش و استفاده از هشتگ زن زندگی آزادی تصویری بدون حجاب اجباری از خودش منتشر کرد. همچنین مهدی قریشی جامعه ارومیه با اشاره به عدم همخوانی سرود جمهوری اسلامی توسط ملی پوشان رشته‌های مختلف ورزشی خواستار برخورد با ورزشکاران شد و گفت ورزشکارانی که حرمت پرچم و سرود رو زیر پا می‌گذارند نماینده ایران نیستند و به گفته او مسئولان باید با چنین افراد خودفروخته‌ای برخورد کنند. گفتنی است که ملی پوشان تیم‌های ملی فوتبال و فوتبال ساحلی، والیبال نشسته و بسکتبال به نشانه همراهی با اعتراضات سراسری مردم ایران از خوندن سرود جمهوری اسلامی در مراسم ابتدای بازی‌ها خودداری کردند. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور گفتگو کردم و از او پرسیدم که نخواندن سرود ملی از سوی ورزشکاران در مسابقات بین‌المللی میتونه تبدیل به نماد مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی باشه؟
اتفاقی که در رویدادهای ورزشی به طور مکرر طی چند روز رخ داد، یعنی بازی تیم ملی فوتبال ساحلی در برابر امارات که دست‌ها رو از پشت حلقه کردن، سرها رو انداختن پایین، سرود نخوندن، قهرمانی کشتی فرنگی در جام جهانی آذربایجان که با ناراحتی روی سکوی قهرمانی ایستادند، همچنین تیم ملی واترپولو در برابر هندوستان که در رقابت‌های قهرمانی آسیا سرود رو هیچ کدومشون نخوندن، و تیم ملی فوتبال در برابر نیکاراگوئه که فقط دو بازیکن حکومتی یعنی وحید امیری و مهدی ترابی سرود رو خوندن و کار به جایی رسید که حتی صدا و سیما برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در بازی خانگی تیم ملی فوتبال اصلا قید پخش مراسم سرود رو زد و درست موقعی که بازی میخواست شروع بشه پخش زنده رو آغاز کردن. نشون میده که چقدر اثرگذاره، هم از لحاظ بازتابی که بین مردم داشته، یعنی تعداد کسایی که متوجه شدن بازیکن‌ها سرود رو نخوندن از تعداد کسایی که اصلا این بازی رو نشستن دیدن بسیار بیشتره. همین واترپولو هم به همین ترتیب، یا ماجرای فوتبال ساحلی و غیره، همه اینها نشون میده که چقدر تاثیرگذاره و به عنوان یک در واقع اتفاقی که در ذیل مبارزه مدنی میگنجه و فوق‌العاده هم موثره.
روز گذشته ما شاهد این بودیم که پارمیدا قاسمی، کماندار رشته ریکروی تیم ملی، در مراسم اهدای مدال لیگ برتر تیر و کمان روسری رو از سر برداشت و حالا ما شاهد این هستیم که دختران ورزشکار به حجاب اجباری نمیگن. با توجه به فشاری که بعد از این اتفاق به روی ورزشکاران دختر میاد، ادامه این کار از سوی اونها چه معنی رو داره؟
پارمیدا قاسمی روی سکوی قهرمانی در حضور رئیس فدراسیون، حراست و سایر مسئولین بدون حجاب نیسته و مدالشو میگیره. طبیعتاً خشمگین رئیس فدراسیون حکومتی، حراست هم که اصلا کارش اینه که از این رفتارها یه عمر جلوگیری کرده و سرکوب کرده. چرا اونجا این کارو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه عده زیادی دوربین به دست ایستادن، خانواده‌های ورزشکارا، و از دوربین میترسن، از بازتابش میترسن. میدونن که به سرعت عکساشون و حتی مشخصاتشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. این تغییر بزرگ طی کمتر از 3 ماه رخ داده، یا کاری که الناز رکابی انجام داد، یا کوثر اکبر نژاد که روی خط زنده رادیو ورزش میگه که صدا و سیما دروغگو و فاسده و من نمیخوام با شما صحبت کنم. اینها حرکات خارق‌العاده‌ایه که توسط زنان ذیل جنبشی که در واقع انقلابی که داره رقم میخوره داره صورت میپذیره.
خبرگزاری تسنیم که رسانه نزدیک به جمهوری اسلامی هم هست، از اومدن خبرنگاران ورزشی ساکن خارج از ایران، از جمله خود شما، و حضورتون در رویداد بزرگ جام جهانی ابراز نگرانی کرده و تهدید کرده و گفته که با توجه به اینکه ارتباط خوبی رو با قطر دارن، قطر یا اونها رو دستگیر بکنه و تحویل جمهوری اسلامی بده و یا اصلا اونا رو راه نده. ارزیابی شما نسبت به این مسئله چیه؟
هم خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و هم خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه متنی رو منتشر کردند و تعدادی از خبرنگاران ورزشی از جمله من رو با اتهامات خنده‌دار تروریست معرفی کردند و تهدید مستقیم جانین که ما بازداشتتون کنیم ببریم ایران، دیگه معناش مشخصه. البته این اولین بار نیست که این کارو دارن میکنن. ما حتی اتریش هم که بودیم برای پوشش بازی تیم ملی نمیخواستن ما رو به ورزشگاه راه بدن و ما خبرنگارانی که اونجا بودیم اعتراض کردیم میزبان رقابت‌ها و اونها ناگزیر شدن اجازه بدن که ما مطابق مقررات وارد ورزشگاه بشیم. به هر حال اولین بار نیست که تهدید میکنن، نشون میده که ما کارمون رو داریم درست انجام میدیم. و من هم شخصا از طرف خودم میگم، نه سایر خبرنگارانی که اسمشون در لیست بوده، اصلا از مرگ نمیترسم. تا همینجاش هم بیش از 5 برابر منا نقیب، کودک که چسب کنم، این فرشته نازنین سراوانی در سیستان و بلوچستان که سرش رو با گلوله شکافتن عمر کردم، تازه ما رو باز با تهدید قبلی میخوام بکشن. این کودکان نازنین رو که بی هوا بهشون شلیک کردن و همچنان هم دارن کودک کشی میکنن. با این تهدیدات ما از انجام وظایف رسانه‌ایمون و در پوشش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانی صحیح به مردم کشورمون باز نمیمونیم. حتی اگر ما رو بکشن به هیچ وجه هیچ اثری نداره. و این حرکت که مردم ایران شروع کردن مگه به خاطر خبرنگار ورزشی یا غیر ورزشی بوده؟ این حرکت رو اونها به سرانجام مینشونن و این تهدیدها هم در اون هیچ اثری نخواهد داشت.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک. اما همونطور که میدونید، رادیو فردا جاییه که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-2112-2113. و حالا بشنویم صدای یکی از شما شنوندگان رو.
با توجه به وضعیتی که برای اینترنت و ارتباط با دنیا در ایران پیش اومده، شما الان یه پیام رسان خیلی عالی در سطح دنیا دارید که تیم ملی فوتبال هست. تیم ملی فوتبال میتونه با حرکاتش، با رفتارش، با کاراش پیام همه مردم رو، همه مردم ایران رو به دنیا برسونه و حساب خودش رو از کسایی که تو حکومت هستن و آخوند و سیستم آخوندی جدا کنه.
به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.